استفاده از تایمرهای هوشمند روشنایی در محل‌های عبور و مرور عمومی همچون پارکینگ، راهرو و راهپله‌ها. و اینکه لامپ‌های سوخته‌ای که در حال چشمک زدن هستند رو حتما تعویض کنید. عزیزان شنونده، همراهان گرامی رادیو سبا، به ساعت 11 رسیدیم. در ادامه برنامه ها شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه ماجرا به مدت 24 دقیقه.
من بوده قرار داشتم جای در موردش کنم بشتم زود میرسیم
پیداش کردم.
ماجرا
ماجرا از یه صدای قدیمی شروع شد. صدایی که با استفاده از برنامه‌های پیشرفته گوشی همراه یه تصویر متحرکم براش ساخته بودن. یه عکس از مظفرالدین شاه که داره لب میزنه و حرفایی که تو اون صدای قدیمی گفته بوده رو تکرار میکنه.
جناب استاد و جناب جان، از خدمات ثابت ملاحظ شما جناب حال خدمت میکنید، از همه خدمات شما راضی هستم، بخصوص از خدمات دستگاه.
مظفرالدین شاه تو این صدا که میگن اولین صداییه که از رادیو پخش شده و اتابک اعظم صدر اعظم میفرماید که از خدمات صادق و لایقش راضیه و به خصوص از خدمات این 3-4 ساله‌ای که در صدارت کرده و قول میده که انشاءالله عوض همه اینها رو بهش مرحمت خواهد فرمود. حالا از همه این حرفا که بگذریم، بخش پایانی و ادبیات این بخش پایانی حرف شاه مد نظرمه که میگه و این خدماتی که به ما میکنید و به مملکت ایران میکنید، البته خداوند او را بی عوض نخواهد گذاشت. انشاءالله عوض او را هم خدا و هم سایه خدا که خودمان باشیم به شما خواهم داد. اون چیزی که توی این بخش از حرفای مظفرالدین شاه ذهن منو به خودش مشغول کرد این بود که یه نفر با این میزان از خود برتربینی که به خودش میگه سایه خدا، چطور ممکنه فرمان مشروطیت رو امضا کرده باشه؟
این یکی از مهمترین سندهای تاریخ ایران است، متنی که در آن شاه حضور مردم در اداره مملکت را پذیرفت. مظفرالدین شاه 5 ماه پیش از مرگ این فرمان را امضا کرد و تشکیل مجلس شورای ملی را به رسمیت شناخت. سندی که روز 14 مرداد ماه 1285 به امضای شاه قاجار رسید و حالا به فرمان مشروطیت مشهور است.
مصمم شدیم که مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان قاجار، علما، اعیان، اشراف، مالکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرحومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود. بدیهی است که به موجب این دست خط مبارک نظامنامه و ترکیبات این مجلس و اسباب و لوازم تشکیل آن را موافق تصویب و امضای منتخبین از این تاریخ معین و مهیا خواهد نمود که به صحه ملوکانه رسیده و به اون الله تعالی مجلس شورای ملی مرحوم که نگهبان عدل است افتتاح و به اصلاحات لازمه امور مملکت و اجرای قوانین شرع مقدس شروع نماید.
نخستین جلسه این مجلس 2 ماه بعدش در کاخ گلستان به تاریخ 14 مهر 1285 برگزار شد و در حضور خود مظفرالدین شاه قاجار. شاهی که بیماری امانش را بریده بود اما دستور داد تا هرچه زودتر مکان مستقل برای این مجلس ساخته شود.
همینطور که دنبال جواب این سوال که چطور ممکنه یه شاه فرمان محدود شدن اختیارات خودش رو امضا کرده باشه فضای مجازی رو بالا پایین می کردم، به یه مقاله‌ای برخوردم که کلن همه ی ذهنیتم در مورد مشروطه رو زیر رو کرد. مقاله‌ای که اینجوری شروع می شد: جناب اشرف صدر اعظم، سابق دستخط فرموده بودیم که نیات مقدسه ما در توجه به اجرا و اصل قوانین سیاسی که امضای آن را خودمان از شاهنشاه مرحوم انارالله برهانه گرفتیم بیش از آن است که ملت بتوانند تصور کنند و این بدیهی است. از همان روز که فرمان شاهنشاه مرحوم انارالله برهانه شرف صدور یافت و امر به تأسیس مجلس و شورای ملی شد، دولت ایران در عداد دول مشروطه صاحب کنستیتوسیون به شمار می آید. امضا محمدعلی شاه قاجار. این فرمان واقعی مشروطیت ایران است، نه اون که مظفرالدین شاه قاجار در پای درختی در کاخ صاحب قرانی امضا کرد و سالگردش را هر سال می گیریم. نویسنده این مقاله کارشناس و پژوهشگر تاریخ معاصر خانم فرزانه ابراهیم زاده بود، کسی که از دوست خبرنگارم خواهش کردم هر جوری شده پیداش کنه و ازش بپرسه بالاخره فرمان مشروطیت و مظفرالدین شاه امضا کرده یا نه، چون اگه مظفرالدین شاه این فرمان امضا نکرده باشه معلوم میشه من بی خودی به امضای فرمان مشروطیت مشکوک نشده بودم. هنوز برام سوال بود که واقعا چطور ممکنه شاهی که به خودش میگه سایه خدا فرمان محدود کردن اختیارات خودش رو امضا کرده باشه، و دوست خبرنگارم خدا رو شکر تونست خانم ابراهیم زاده رو پیدا کنه.
بله، من فرزانه ابراهیم زاده هستم، پژوهشگر تاریخ معاصر.
اول باید تکلیف مقاله‌ای که نوشته بود و معلوم میکرد. بالاخره اشتباه تاریخی در کار هست یا نه؟ فرمان مشروطیت رو کی امضا کرده؟ اون سندی که امضای مظفرالدین شاه پاش هست چیه؟ این سندی که خودش تو این مقاله آورده و امضای محمدعلی شاه قاجار رو داره چیه؟
نه ببینید، یه کمی بازی با واژگان هستش. آنچه که مظفرالدین شاه امضا میکنه در تابستان 1285 فرمان تشکیل مجلس هستش. مجلس به نوع خودش نمیتونه مشروطه باشه. مشروطه نوعی حکومته. حکومتی که قدرت رو منحصر میکنه به چند چیز. یعنی با مبانی داره مشروطه، یعنی چند پایه داره. یکی قانون، یکی مجلس شورای ملی هست یا شورای اسلامی در حضرت، به هر حال مجلس قانون گذاری هست. این در واقع همین تفکیک قوایی که ما امروز ازش حرف میزنیم. قوه قضاییه، یعنی دادگستری باید وجود داشته باشه. قوه موجه، یک دولتی باید وجود داشته باشه که قوانینی که در مجلس تصویب میشه رو به اجرا بگذاره. خب یک کسی هم، کسی که در بالای قدرت قرار گرفته هم باید باشه که هماهنگی بین این قوا رو به وجود بیاره. این اصول مشروطه هستش. اما آنچه که ما شاهدش بودیم امضای فرمان تشکیل مجلس هست. یعنی یک رکن از ارکان مشروطه اتفاق میفته و مظفرالدین شاه این رو امضا میکنه، دستور رکن بعدی رو میده، یعنی نوشتن قانون اساسی. از مهر 1285 تا دی 1285 چون میدونستن شاه حالش خوب نیست، چون مظفرالدین شاه تقریبا توی افتتاحیه مجلس هم حالت درستی نداشت، یعنی بیماریش شدت گرفته بوده و خب دکترها هم اشتباهی کرده بودن توی درمانش و این بیماری رو تشدید کرده بود. و خب کسایی هم که قانون اساسی رو می‌نوشتن میدونستن جانشینش اجازه اجرای قانون اساسی رو نمیده، پس شاه رو زنده نگه می‌دارن. توی چند ماه قانون اساسی نوشته میشه که البته قانون اساسی اول ترجمه قوانین اساسی، در واقع یک جور نظامنامه مجلس و ترجمه چند تا قانون از کشورهای دیگه به خصوص بلژیکه، که این رو دهم دی ماه همون سال مظفرالدین شاه امضا میکنه و 8 روز بعدش، یعنی در 18 دی ماه هم که فوت میکنه و جانشینش محمد علی شاه وقتی که به تخت سلطنت میرسه اول گروهی رو که حضور میکنه نمایندگان مجلس هستن و این خیلی به مذاق مجلسی ها خوش نمیاد، به خصوص نمایندگان آذربایجان. در اون زمان به دلیل اینکه می‌خواستن مجلس تشکیل بشه سریع انتخابات رو در تهران برگزار می‌کنن و شهرستان‌ها انتخاباتشون رو در طول زمان برگزار می‌کنن. اولین گروهی که به تهران میاد نمایندگان 14 نماینده آذربایجان هستن که اونها یک نامه میدن قبل از اینکه به تهران بیان که مهمترین سوالشون همینه: آیا حکومت ایران حکومت مشروطه هست یا نه؟ که وقتی که بررسی میشه متوجه میشن که نه، حکومت ایران حکومت مشروطه نیست و هنوز از پایه‌های مشروطه چند پایه رو کم داره. یکی دولت هست و پایه بعدی هم که خب بسیار پایه مهمی هستش بحث قانون اساسیه و در نهایت در بهمن 1285 نمایندگان مجلس از محمد علی شاه میخوان یک تضمین بده که حکومت مشروطه هستش و در اون زمان محمد علی شاه دستخط میده، این دستخط در مجلس هست که اعلام میکنه کشور ایران در اعداد کشورهای مشروطه هستش، یعنی در شمار کشورهای مشروطه. من عین متن محمد علی شاه رو خوندم که در واقع میگه از امروز کشور ایران در اعداد دول مشروطه صاحب کنستسیون میشه، یعنی در واقع همون مشروطه به زبان فرانسه. شاید این یه خورده این بخش تاریخ کمتر بهش پرداخته شده رو من اگر اشاره میکنم، فکر میکنم که خالی از لطف نیست. در حقیقت ارکان مشروطه به این صورت هستش که در ایران در اون چند سال شکل میگیره.
خب پس فرمان مشروطیت در واقع دو بخش داشته، یکی اون سندی که مظفرالدین شاه امضا کرده که مقدمات مشروطه رو فراهم میکرده و یکی هم اون سندی که محمد علی شاه امضا کرده. ولی خب در نهایت باید بگیم فرمان مشروطیت رو کی امضا کرده، مظفرالدین یا محمد علی شاه؟
ببینید اشتباه تاریخی به نوعی حالا یه خود بازی با واژگان هم هستش دیگه. به هر حال اون مظفرالدین شاه بود که فرمان اصلی رو امضا میکنه. تبریزی ها هم بسیار خوب میدونستن که محمد علی شاه به این راحتی نمیاد زیر بار این جریان بره، برای همین دستخط ازش میگیرن چون میشناختن محمد علی شاه رو، چون سالها حاکم تبریز بوده. این که ما میگیم فرمان مشروطه رو، در واقع فرمان ورود ایران به کشورهای مشروطه رو صاحب مشروطه رو محمد علی شاه امضا کرده، به این دلیل که ببینید از مرداد تا بهمن اتفاقات زیادی در کشور داره میفته. قانون اساسی امضا میشه، نوشته میشه، مجلس تشکیل میشه، دادگستری یا عدلیه شکل میگیره. ببینید تمام اینها کنار هم دیگه قرار میگیره، فقط یک عنوان باید به کشور داده بشه که اون عنوان کشور مشروطه هستش که اون رو محمد علی شاه داره امضا میکنه. یعنی میخوام بگم که خیلی به چیزی نیستش که ما فکر کنیم که حالا که اشتباهی شده یا غلطی شده، نه. یه مقداری ما وقتی که تاریخ رو میخونیم بعضی از قسمت‌هاش رو نمیخونیم یا بعضی از قسمت‌هاش رو یا به سهو یا به عمد حذف میکنیم. این که ما گفتیم که حالا به این جزئیات داریم میگیم برای اینه که بگیم کل اون اتفاقات چگونه افتاده و کل اون اتفاقات چطور شگرد. برای هر پدیده تاریخی نه به یک بار اتفاق میفته، نه یک نفر بانی اون هستش، همیشه در طول تاریخ.
با این حساب هنوز سوال من به قوت خودش باقی بود، اینکه چطور ممکنه یه شاهی مثل مظفرالدین شاه که خودش رو سایه خدا میدونسته حاضر بشه قدرت خودش رو با مردم به اشتراک بذاره، چون در واقع مشروطیت معنیش همینه.
یه تصویری به نظرم وجود داره، حالا من توی صحبتهای شما همین تصویر رو میبینم، خیلی نگاهتون به کسی مثل مظفرالدین شاه قاجار، پادشاه مطلق العنان مصطفی انشالله، به دلیل بیماری هایی که داشته، سنی که ازش گذشته بوده و خصوصیت اخلاقی که داشته، اهل در واقع گفتمان بوده، حالا خیلی هم وارد این جریانات نمی شده. اساسا خود شاه به عنوان یک فرد در اون زمان مؤثر نبوده در این اتفاقات. اولین مهاجرتی که اتفاق میفته در آذر 1284، زمانی که تجار قند رو حاکم تهران علاءالدوله به چوب میبند و چوب میزنه، متحسنین 7 خواسته داشتن که حالا از این خواسته ها مهمترینش درخواست عدالت خانه بوده. کلمه عدالت خانه متفاوته با مشروطه، متفاوته با دارالشورا. عدالت خانه همین چیزیه که ما الان به عنوان دادگستری میشناسیمش. دقیقا مردم به عنوان دادگستری بودن، اما عین‌الدوله که در اون زمان صدر اعظم بود همین رو هم از مردم دریغ میکنه و در نهایت خشم عمومی رو میبره به سمتی که در 18 تیر 1285 و علما به هر حال ماجراهایی که اتفاق میفته و در نهایت تصمیم میگیرن که برن به قم و بعد از اون ور برن به عتبات، به قهر، یعنی در واقع تهران خالی از علما میشه.
این روزها تلگرافخانه قم شبان روز مشغول کار است. از زنجان و خوی، رشت و آذربایجان و کرمانشاه و شیراز و کرمان در تایید علما و اظهار پشتیبانی از حرکت آنان به قم تلگراف روانه شده است. به حضور مبارک حجج الاسلام دامت برکاته، اخبار وقایع تهران و مهاجرت آن جنابان به قم، اخبار واصله از تهران و حرکت بزرگان دین به سوی قم، بی‌نهایت تلگراف تفقدامی زیارت از ملاطفت آقایان عظام تبریز متشکر و البته در این موقع بذل مجاهدت بابت تظلم خواهی به تهران مخابره شد. امید از جواب مساعد مرحمت شد. سلامت وجود مبارک را بشارت فرمایید. در هر مسجد شرف اسلامیت حاضر و مشهود است. خاطر محترم مطمئن باشد و به اعانت شریعت مستحضر باشید.
اونجا دیگه مردم یک خواسته دارن و اون هم دارالشورا هستش که همین مجلسی هستش که تصمیم گیرنده هستش. و خب مظفرالدین شاه شاید در بسیار از این موارد به دلیل حالا بیماری دوریش، تابستون هم بود اون زمان در کاخ صاحب قرار میبوده، خیلی هم در جریان اتفاقات قرار نمیگیره، زمانی میفهمه که دیگه کار از دست رفته بوده به نوعی و اون مجبور بوده این کار رو بکنه. ببینید در نظر بگیریم در سال 1285 شمسی، یعنی چیزی حدود 116 سال پیش، 114 یا 16 سال بین این دوتا حساب بکنید، در اون زمان علما یکی از مهمترین گروه های اجتماعی بودن. آنها تهران رو ترک کرده بودن، یعنی سید محمد طباطبایی، اسد عبدالله بهبهانی، شیخ فضل‌الله نوری و سایر علما از تهران رفته بودن، شهر رو خالی کرده بودن، تجار هم که بازار رو بسته بودن. در یک شرایط اینجوری کشور در آستانه انفجار بوده، یعنی تهران این اتفاق افتاده، شهرستان ها هم داشتن کم کم به تهران میپیوندن، راهی برای شاه نمونده بوده که این رو امضا کنه.
با این فرض که مردم، تمام اقشار مردم، دست به دست هم داده باشن و شاه رو تحت فشار قرار داده باشن، شاید بشه قانع شد که شاه مجبور شده باشه مشروطیت رو قبول کنه. از علما و روحانیون که با توجه به حرفای خانم ابراهیم‌زاده خیلی هم جایگاه مهمی تو جامعه داشتن گرفته تا بازاریا و تجار که اونام از یه جهت اهرم فشار مهمی دستشون بوده، تو این ماجرا با هم متحد شده بودن و فشار حداکثری می آوردن. ولی حالا این سوال پیش میاد که چرا قبل از این مردم همچین فشاری رو نیاورده بودن؟ اصلاً چی شد که مردم فهمیدن همچین حقی دارن و باید بتونن تو حکومت دخیل باشن؟
قرن تقریبا میتونم میگم 19 اواخر قرن 19 و ابتدای قرن 20، قرن انقلاب های مشروطه و دموکراتیک هستش. ما تقریبا میتونیم بگیم که بعد از انقلاب کبیر فرانسه شاهد انقلاب های اینچنین هستیم در سطح جهان. یعنی خب در سال 1789 14 ژوئیه فرانسوی ها برای کسب قانون اساسی و مجلس قیام میکنن و بعد در کنار اونها کشورهای دیگه، حتی قبل از ما در همسایگی ما، من گفتم اولین کشور آسیایی هستیم چون عثمانی در اون زمان جزو آسیا به حساب نمی آمد، همونجور که خب الان هم میدونین ترکیه بینابین آسیا و ما قرار گرفته، اونها هم دست به چنین اقداماتی زدن و حالا کمی بعد از ما داره مجلس مشروطه شدن. یا در نزدیکی باز خود ما مجلس دومای روسیه که در سال 1905 دقیقا یک سال قبل از مجلس ایران تأسیس میشه. به لحاظ تاریخی دنیا میرفت به سمت اینکه مجالس قانونگذاری تشکیل بشن و دیگه از اون حکومت‌های به ظاهر مطلقه کامل کمی خارج بشن. خب ایران هم از تقریبا ابتدای دوره قاجار بعد از جنگ های ایران و روس در معرض دانش های جدید، در معرض افکار جدید قرار میگیره و بعد ما میبینیم که در دوره های بعدی به خصوص در دوره 50 ساله سلطنت ناصرالدین شاه این رفت و آمد ها، این رساله هایی که ترجمه میشه به زبان فارسی و کتاب هایی که منتشر میشه به نوعی نگاه عمومی رو نسبت به بعضی از اتفاقاتی که در سراسر دنیا میفته حساس میکنه و خب مردم میفهمن که چیزی در جهان وجود داره به نام قانون، چیزی در جهان وجود داره به نام مجلس که میتونه به اونها کمک کنه برای اینکه حکومت رو بهتر اداره کنن.
ریشه این درخواست مردم برای ورود به اداره کشور و مشروط شدن حکومت ظاهرا به دوره سلطنت ناصرالدین شاه برمیگرده.
حدوداً در نیمه دوره ناصرالدین شاه قاجار، یعنی بعد از سفر اول ناصرالدین شاه قاجار به فرنگ، وقتی که ایشون میاد ایران یک تصمیم بزرگ میگیره. شاید کمتر تواریخ به این موضوع صحبت کردن. ناصرالدین شاه میاد مسند صدارت رو حذف میکنه برای چند سال و یک مجلس مشورت خانه به وجود میاره، همینجور که کابینه به وجود میاره. یعنی در واقع ما آغاز کابینه که حالا یکی از چیزهایی که بعد از مشروطه به شدت جدی گرفته میشه یا همون هیئت دولت رو ما در زمان ناصرالدین شاه داریم. مجلس مشورت خانه چی بوده؟ مجلس مشورت خانه در حقیقت یک نوع مجلسی بوده که شاه برای تصمیم‌هایی که میگرفته از اونها مشورت میگرفته و به شخص تصمیم نمیگرفته برای اداره کشور. این مجلس در چند سالی کار میکنه، خیلی هم خوب کار میکنه، هرچند که ما این رو نمیتونیم مجلس مشروطه یا دموکراتی بدونیم، به این دلیل که خود شاه انتخاب میکرده چه کسانی در این مجلس باشن و چه کسانی در کنارش قرار بگیرن، یعنی رأی مردم نبوده. اما به هر حال ما یک تجربه این گونه رو داریم تا میرسیم به حدود سال 1284 شمسی و یک سلسله اتفاق میفته از سال 1284 شمسی تا 14 مرداد 1285 که مجموع این اتفاقات نهایتاً مسیر رو به جایی میبره که اعتراض ها زیاد میشه. میبینیم که در واقع ما در دو مهاجرت کوچک و مهاجرت بزرگ، که مهاجرت کوچک به زاویه مقدسه عبدالعظیم هست و مهاجرت بزرگ به قم هست، و علما حتی قصد این رو دارن که در تابستان 1385 برن به سمت عتبات، ما شاهد این اعتراض ها و شدت گرفتن اعتراض ها هستیم و همین اعتراض ها هم هستش که در نهایت مظفرالدین شاه رو به نوعی مجبور میکنه که رأی مردم رو بپذیره و قبول کنه که مجلس با شرایطی که خودش در اون فرمان معروف که معروف به فرمان مشروطه تشکیل بشه و مردم نمایندگان خودشون رو انتخاب کنن و وارد این پدیده جدیدی که الان بهش میگیم مجلس مشروطه بشن.
ماجرا از این قرار بوده و در واقع نکته انحرافی این ماجرا اونجاست که مظفرالدین شاه هرگز راضی نشد به مشروطه، بلکه مردم مجبورش کردن که این فرمان رو امضا کنه. البته که نکته انحرافی دیگه هم تو مقاله خانم ابراهیم‌زاده توجه همو جلب کرد. اونم تاریخ صدور فرمان بود که تو سند نوشته بود 13 مرداد ولی تو تقویم ما 14 مرداد ثبت شده.
بله، یه خود تغییری که وجود داره به خاطر تبدیل تاریخ هستش. حالا اون چیزی که پای دست خط فرمان مشروطه به خط قوام السلطنه که در موقع منشی مظفرالدین شاه بوده نوشته شده، چون فرمان رو انشا میکنن ایشون مینویسه 14 جمادی الثانی 1324 قمری هستش. در تبدیل تاریخ 14 جمادی الثانی 1324 میشه 13 مرداد، اما ما 14 مرداد رو به عنوان روز مشروطه میشناسیم. دو یا سه روایت وجود داره. روایت اول اینه که 14 جمادی الثانی روز تولد مظفرالدین شاه بوده و اینها میخواستن که دقیقاً توی روز تولد مظفرالدین شاه این فرمان امضا بشه. اما داستان اینه که فرمان مشروطه یک بار نوشته میشه و این فرمان میاد به دست نماینده های گروه های معترض، یعنی روحانیون و تجار قرار میگیره. یک ایراد در این فرمان وجود داشته و اون هم حذف کلمه ملت بوده و خب این ایراد گرفته میشه، فرمان برگردونده میشه به صاحب قرانی. ببینید فرمان باید میواده تهران، بعد برمیگشته صاحب قرانی یا همین نیاوران هم امروزی و دوباره برمیگشته. تو این رفت و برگشت به هر حال دو روز، یک روز جابجا میشه. تاریخ روی فرمان رو تغییر نمیدن، متن رو فقط عوض میکنن، یعنی اون کلمه رو اضافه میکنن. یک روایت هم اینه که در حقیقت اون چه که تایید میشه روز 14 مرداد تایید میشه، به همین دلیل فردای اون روز رو به عنوان امضای فرمان مشروطه میدونن. بعضی ها هم معتقدن که حالا ما کسایی که کار تاریخ میکنیم یه خورده سالهای کبیسه قمری رو در نظر نگرفتیم، یک روز این ور اون ور شده. در حال هرچی که باشه ما روز 14 مرداد رو به عنوان روز صدور فرمان مشروطه به حساب میاریم، به این دلیل که به هر حال ثابت شده این روز و دیگه حالا اگه ما بخوایم خودمونم بکشیم دیگه نمیتونیم 13 مرداد رو جایگزین کنیم.
در نهایت به نظرم این که مظفرالدین شاه مجبور شده یا راضی شاید زیاد مهم نباشه. حتی اینکه فرمان مظفرالدین شاه برای مشروطه شدن کشور مهمتر بوده یا فرمان محمد علی شاه، این هم زیاد فرقی نمیکنه. مهم اینه که به هر ترتیب 115 سال پیش اجداد ما تونستن انقلاب کنن و کلی حق و حقوق مهم برای ملت به دست بیارن.
در مورد فرمان مشروطیت شاید کمی بیشتر باید صحبت بشه. اون چه که ما در به یک روایتی 14 مرداد و به یک روایت دقیق تر 13 مرداد 1285 شمسی توسط مظفرالدین شاه قاجار امضا شد، در حقیقت یک فرمان تشکیل مجلس شورای ملی بود که میتونیم بگیم به عنوان اولین مجلس آسیایی این فرمان رو مظفرالدین شاه امضا کرد. در فاصله کمتر از 2 ماه، چون در روز 14 مهر 1285 ما شاهد تشکیل اولین جلسه مجلس شورای ملی هستیم، اساسنامه انتخابات نوشته شد و اولین مجلس دموکراتیک آسیایی در تهران کار خودش شروع کرد. و در حقیقت آنچه که در این روز امضا شد و به مردم داده شد باعث شد که برای اولین بار در تاریخ ایران مجلس قانونگذاری تأسیس بشه و در ادامه اون قانون اساسی نوشته بشه که حالا داستان‌های
قطعاً جزئیاتش مهمه، اما هر جوری که اتفاق افتاده باشه خوشحالم که اتفاق افتاده. باید به اجداد با غیرتی که برای به دست آوردن این موفقیت جان فشانی کردن افتخار کرد.
برنامه ماجرا رو از رادیو سبا تقدیم حضورتون کردیم. اگر موفق نشدید این برنامه رو بشنوید، به سایت رادیو سبا مراجعه کنید به آدرس radiosaba.ir و از بخش آرشیو زمانی این برنامه رو بشنوید. همچنان در کنار شما عزیزان هستیم و به آگاهی شما میرسونیم که رأس ساعت 11:30 همراه میشیم با همکارانمون در واحد خبر و خبرهای 11:30 رو به اتفاق هم میشنویم. اما اگر درباره برنامه های رادیو سبا نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید، میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30055، تلفن گویای رادیو سبا 2786-1055 و همچنین 162 شماره روابط عمومی صدا و سیما در سراسر ایران با ما در میون بگذارید. با ما یار و همراه باشید.